الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. فعظمتم جلاله وأكبرتم شأنه ومجدتم كرمه وأدمتم ذكره ووكدتم ميثاقه وأحكمتم عقد طاعته ونصحتم له في السر والعلانية ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة وبذلتم أنفسكم في مرضاته وصبرتم على ما أصابكم في جنبه. این فراز از این زیارت به دنبال فرازی آمده که در اون فراز خداوند متعال به ائمه اطهار علیهم الصلاة والسلام مقاماتی و منازلی عنایت کرده. این فراز با فاء تفریع شروع شده که بعد از اون فراز، این فراز که ان متفرع است بر اون فراز قبلی. در این فراز در دو جهت اساسی باید بحث بشه. یک جهت مدلول کلی این فراز هست که عموماً این فراز دلالت بر چه معنایی دارد. فراز بحث دوم و جهت دوم در جمله هایی است که در این فراز آمده که در تک تک اون جمله ها یا در اکثر اون جمله ها نکاتی موجود هست که التفات به اون نکات خیلی مفید هست. وقتی خداوند متعال این مقامات را به ائمه علیهم الصلاة والسلام عنایت کرد، که ما در شهادت ثالثه و اشهد انکم الائمه الراشدون المهدیون المعصومون المکرمون المقربون المتقون الصادقون المصطفون المطيعون لله القوامون بامره العاملون بارادته الفائزون بكرامته، بعد اصطفاكم بعلمه وارتضاكم لغيبه واختاركم لسره واجتباكم بقدرته. همه اینها مقاماتی است که از ناحیه خداوند متعال به ائمه اطهار عنایت شده، که ملاحظه میکنید افعالی است و مسند است این افعال به خداوند متعال. اجتباکم، اختارکم، اصطفاکم، هداکم و هاکذا. خب اینها مقامات جلیله ایست و مناسب عظیمه ایست که خداوند متعال به ائمه اطهار عنایت کرده. شما فکر میکنید که ائمه علیهم السلام در مقابل چه باید بکنند و چه کردند ائمه علیهم السلام؟ سایر افراد بشر اگر به اونها مقامی داده شود اصولا چه میکنند؟ اگر کسی دارای یک مقام دنیوی بشود چه حالی پیدا میکنه؟ در قرآن مجید این آیه مبارکه ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا که طبع انسان، طبع بشر این چنین است که اگر چیزی پیدا کرد، به جایی رسید، مقامی به او داده شد، لیطغى. و معلوم است که طغیان دارای مراتب است. یک مرتبه از طغیان اینه که انسان غرور پیدا میکنه. مرتبه بالاتر این است که انسان خودش را از ولی نعمتش مستغنی میبینه. مرتبه بالاتر این است که انسان خودش را در عرض ولی نعمتش میبینه. یه وقت کار به جایی میرسه که اصلا اون ولی نعمت را از بین میبره، بر علیه او قیام میکنه و طغیان دیگه به اوج میرسه. ائمه اطهار علیهم السلام هم بشرند، اما با سایر افراد بشر تفاوت دارند. این همه مقامات که رسیدن به این مقامات و نیل این مناصب همچنانی که ظواهر عبارات بود در فراز قبل، همه اینها به اعطاء خداوند متعال است و به عنایت اوست. و جز برای ائمه علیهم السلام این مقامات میسر نیست. اما آیا حال اینها عوض شد با رسیدن به این مقامات؟ نه فقط عوض نشدند، بلکه بالعکس به هر نحوی که تصور بشود و به همه اقسام و انواع کوچکی و خضوع و خشوع برای خداوند متعال ائمه علیهم السلام مقابله کردن این مناسب و مقامات را. که ان یک تعاملی دو طرفه هست بین خداوند متعال و ائمه علیهم السلام، که هرچه از اون طرف توجه بیشتری بشه از این طرف تذلل و تخشع بیشتره. بلکه علی التحقیق که در مباحث قبل عرض کردم، هرچه تذلل بیشتر باشه توجه بیشتره و این تعامل طرفینیه. لذا عرض کردم و از روایات هم استفاده شد که ائمه علیهم السلام به هر مرتبه‌ای که رسیدند و هر کسی که در مکتبشون تربیت شده باشه به هر مرتبه‌ای رسیده باشد، از طریق عبودیت رسیده، به هر جا که رسیدن از طریق عبودیت و تعبد رسیدن. در مباحث بنده عرض کردم که اصولا رابطه عبودیت و اطاعت بین عبد و مولاش سه جوره. خوب دقت کنید، یک وقت عبد عبادتش و اطاعتش در این حده که اوامر و نواهی که از مولا بهش رسیده اطاعت میکنه، در این حد است اطاعتش و عبودیتش، و این خیلی خوبه. انسان به تعبیر ما فاعل به واجبات باشد، عامل به واجبات باشد، تارک محرمات باشه، خودش این یک مرتبه ای از عبودیت، مرتبه خوبی هم است. این یک مرتبه است و یک جور عبودیت است و اطاعت است نسبت به مولا. یک وقت نه، فقط این نیست، علاوه بر این میبینیم که اوامر و نواهیی که مولا اگر انسان مخالفت بکنه گذشت میکنه خداوند متعال، عفو میکنه خداوند متعال، لکن این عبد حتی اون اوامر و نواهیی که مخالفتشون مورد عفو و گذشت قرار میگیره، حتی اونها را مخالفت نمی کنند. این شاید همون باشه که مثلا تعبیر میکنیم به ترک اولا، مثلا شاید این باشه. چرا مخالفت نمی کنن حتی این قبیل اوامر و نواهی را؟ چون لا محاله تکدری در خاطر مولا پیدا میشه، ولو عفو میکنه اون تکدر را این عبد نمیخواد، ولو عفو میکنه نمیخواد اون تکدر خاطر مولا را این عبد نمیخواد. خب این از مقام اون عبدی که گفتیم بالاتره دیگه. لیکن جور سومی هست و اون اینه که علاوه بر این دو امری که عرض کردم که اوامر و نواهی صادره را مخالفت نکند و همچنین اوامر و نواهی را که مورد گذشت قرار میگیره مخالفتشون، اونها را هم مخالفت نکنند، اساساً عبد تارتاً این چنین است که در اثر انس با مولا، شناختش از حالات مولا، در اثر معاشرت او با مولا طوری میشه که تمایلات مولا را میفهمه که فعلا و ترکن چه چیزها را مولا تمایل داره، ولو امر و نهی صادر نشده باشه در اون زمینه ها. شما این دقت ها را بکنید در احوالات بعضی از بیوتات، الان هم همینطوره. میبینید یک بیتی، خانه مرجعی، متعدد خادم دارن، اما یکی از اینها مقربتره نزد آقا از سایر اون خدمه، و ما دیدیم الان هم همینطوره. دقت بکنید این معنا رو میابید. این جهتش لعل این باشه، نه فقط لعل، من به تجربه به این معنا رسیدم، چون خب بودن کسانی که در خانه های بزرگتر از بزرگتران ما و اینها این معنا را درک کردم که این آقا اشیایی را دوست دارد، از اموری بدش میاد، لکن هیچ تظاهر نمی کنه و اظهار نمی کنه به این معانی. این خادم، این عبد، روحیات این مولا را شناخته، در اثر معاشرت، در اثر انس یا به هر چه دلیل دیگری اون تمایلات او را که ولو اظهار نکرده است مخالفت نمی کنه. وقتی عبد فهمید که مولای من فلان چیز را دوست دارد، انجام بده اون چرا که مولا دوست دارد ولو اظهار نکرد. عبد فهمید که مولا از فلان شیء بدش میاد، انجام ندهد اون کار را ولو اظهار نکرده باشه. خب این عبد از اون دو قسم قبل مقربتره نزد مولا قهرن. ائمه علیهم الصلاة و السلام این چنین بودن. این برای تقریب مطلب عرض کردم ها، برای تقریب مطلب که نه فقط اوامر و نواهی صادره واصله، نه فقط اون اوامر و نواهیی که جنبه الزام ندارد و خداوند متعال گذشت می کند، نه، حتی اون اموری را که رضای خداوند متعال در اون امور هست ولو هیچ کتابی و سنتی در این زمینه وجود نداشته باشه، اونا را انجام می دادند. اموری که سخط خداوند متعال در اون امور هست که موجب سخط او میشه، انجام ندن. خب قهرن این عبد مسلماً مقربتر خواهد بود از سایر عبید و عباد، مسلماً عزیزتر خواهد بود. اون وقت کار به جایی میرسه که ما یشاؤونه الا ان یشاء الله. در این حال عبدن ها اینا غلو نیست، در عینی که عبدن اصلا ما داریم از شؤون عبودیت حرف میزنیم. کجاش غلوه؟ اصلا کجاش غلوه؟ در مراتب عبودیت و اطاعت و تعبد داریم صحبت میکنیم، کجاش غلوه؟ و ائمه علیهم الصلاة و السلام این چنین بودند که اون همه مقامات به دنبال، فعظمتم جلاله و اکبرتم شأنه و مجدتم کرمه. عجب، هرچه بالا میرن خضوعشون، خشوعشون نسبت به خداوند متعال کوچکیشون بیشتر میشه. و این فائد تفریع خشوع بر علو مقام، خیلی معناست، تفریع خشوع بر علو مقام، که هرچی مقام میره بالا خشوع بیشتر. خب قهرن یک چنین عبادی مسلمن مقدم میشن بر سایر عباد، که عرض کردم تمام اون جمله هایی را که تک تک نگاه بکنید در فرازهای قبل فعلا مسند به خداوند متعال، که اینا اموری است که خداوند متعال درباره ائمه علیهم السلام انجام داده. اصطفاکم، ارتضاکم، اختارکم، تا میرسه به عصمکم الله من الزلل، عصمکم، آمنکم من الفتن، فهرکم من الدنس، اذهب عنكم الرجس. و وقت در مقابل فعظمتم شما جلاله، فعل مسند به ائمه، ضمیر برمیگرده به خداوند متعال. فعظمتم جلاله و اکبرتم شأنه و مجدتم کرمه تا آخر. خب این یک جهت به نحو اختصار عرض کردم. جهت دوم این که این فراز مشتمل است بر جمله هایی. خب این جمله ها را تک تک رسیدگی کنیم. در بخشی از این جمله ها اگر در همش نباشد نکات دقیقی وجود دارد. خب فعظمتم جلاله، شما تعظیم کردید جلال خداوند متعال را. خب جلال یعنی چی؟ بنده نقل کردم از راغب اصفهانی، الجلالتو عظم القدر والجلالو تناهی فی ذالک و خص به وصف الله تعالی فقیل ذو الجلال والاکرام ولم یستعمل فی غیره خب عظم القدر التناهی فی ذالک، تناهی در عظمت قدر. خب این حالا شرح تحت لفظی کلمه جلاله، اما اگر بخواد کسی وارد بشه در جنبه تفسیری این کلمه و بیان خصوصیاتی در جلال خداوند متعال، در جمال خداوند متعال و ما الفرق بین الجمال والجلال و امثال ذلك، خب خیلی بحثه. اون وقت ائمه علیهم الصلاه و السلام فعظمتم جلاله، هر چی که تصور بکنیم که خداوند متعال جلال داشته باشد باز ائمه تعظیم کردند اون جلال را، یعنی بیشتر برای خداوند متعال قائل شدن و قرار دادن. فعظمتم جلاله، در برابر عظمت قدر او کوچکی می کردند. فعظمتم جلاله، بعد و اکبرتم شأنه. اکبرتم شأنه، اکبار شأن خداوند متعال. خب شأن خداوند متعال کبیر هست، اکبر هم هست، الله اکبر، اما باز ائمه علیهم الصلاه و السلام بیش از این اکبرتم شأنه. و شأن چیه؟ الشأن الحال. راغب میگه الشأن الحال والامر الذي يتفق ويصلح لا يقال الا فيما يعظم. این کلمه استعمال نمیشه و مصرف نمیشه الا در مواردی که عظمت دارد اون حال، الا فيما يعظم من الاحوال والامور. قال تعالى كل يوم هو في شأن. و اینطور ائمه در برابر خداوند متعال، که هر چه به ذهن هر کسی بیاد که بر شأن خداوند متعال، ائمه بیشتر اکبار می‌کردند شأن خداوند متعال. خب این البته موقوف بر چیه؟ موقوف بر معرفت خداوند متعال، موقوف است بر زیاده شناخت شأن خداوند متعال. حالا این شأن یعنی چه؟ باز دوباره باید برگردیم به تفاسیر و به جهات عرض کنم که تفسیری کلمه شأن، که شأن خداوند متعال چیست؟ کل یوم هو فی شأن. بعد و مجدتم کرمه، باز همطور که قبلا مسبوق هستید بنده به مفردات راغب خیلی مراجعه می کنم. المجدو السعتو فی الکرمه والجلال، المجدو السعتو فی الکرمه والجلال. و قولهم فی صفت الله تعالی المجید ای یجر سعت فی بذل فضل مختص به، یجر سعت فی بذل فضل مختص به، اون فضلی که مختص به خودشه خداوند متعال علا نحو سعه بذل می کند. وقت قرآن مجید، قرآن رو هم وصف کردن به مجید، و قرآن المجید، قاف و قرآن المجید. چرا؟ لکثرت ما یتضمن قرآن من المکارم دنیویت و الاخرویه، سعه داره. وقت و تمجیدو من العبد لله بالقول و ذکر صفات الحسنه. ائمه علیهم الصلاه و السلام عظمت خداوند متعال را، بزرگواری خداوند متعال را بالقول و به ذکر صفات الحسنه داشتند. مجدتم کرمه، کرم یعنی بزرگواری، که کلمه کرم را قبلا معنا کردیم در فرازهای قبل. عجیب اینه که ائمه علیهم الصلاه و السلام و عدمتم ذکره، که ائمه علیهم الصلاه و السلام دائم الذکر بودند، ادمان داشتند در ذکر خداوند متعال. یعنی چه ادمان داشتند؟ دائم الذکر بودند. خب ملاحظه می‌فرمایید ذکر مقابل غفلت، مقابل نسیان، غیر از اینه؟ اون وقت در روایات داریم ذکر الله حسنون على کل حال. خب این ذکر الله حسنون على کل حال برای همه مؤمنینه، لیکن فرق ائمه علیهم السلام با سایر مردم اینه که ائمه میدونن که ذکر اساسا یعنی چه، چه ذکری باید بگویند و در چه حالی باید ذکر بگن، اصلا چگونه ذکر بگن و چه آثاری برای هر یک از اذکار هست. خب این اگر ذکر به معنای همین باشد که ما میگیم سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، خب واقعا مراد همینه از ذکر و عدمتون ذکره اینه فقط هست، اما فقط همینه که ائمه علیهم الصلاه و السلام دائم الذکر بودند، یعنی دائما سبحان الله و الحمد لله میگفتند. خب بله، اما این معنای عدمتون ذکره، یا نه ائمه علیهم الصلاه و السلام آنی به قول معروف کمتر از آنی از خداوند متعال غافل نبودند. عدمتم ذکره، عدمتم ذکره یعنی هرگز در هیچ حالی از احوال غافل از خداوند متعال نبودن. لذا امام علیه السلام اگه ساکت هم باشن ذاکرن. آیا میشه انسان همون وقتی که ساکته ذاکر خدا باشه؟ بله میشه. آیا میشود انسان حتی وقتی که حرفای دیگر میزنه ذاکر خداوند متعال باشه؟ آیا میشه انسان در حین اشتغال به یک کار دیگری، حتی به اشتغال به یک کاری، ذاکر خداوند متعال باشه؟ بله میشه. اما برای کی؟ کدوم انسان؟ اونهایی که واقعا و حقیقتا ذاکر هستند، یعنی آنمایی غافل از خداوند متعال نیستند در همه احوال. ذکر الله حسن علی کل حال به معنای دقیقش اینه. اون وقت چنین انسانی از خداوند متعال جدا نیست. انا جلیس و من ذکرنی یا یذکرنی، اصلا من اونجا، من اونجا هستم اصلا. کسی که هرگز از خداوند متعال غافل نباشه در محضر خداوند متعاله. مگر میشه کسی در محضر خداوند متعال باشه و غافل باشه؟ تمام وجود ائمه علیهم الصلاه و السلام، چه سکوتشون، چه نطقشون، چه انصرافشون به امور عادی و همه احوالشون ذکر خداوند متعاله. چرا؟ چون غفلت از خداوند متعال ندارن و ذکر به معنای عدم الغفله است. لذا در ظاهرشون ذاکرن، در باطنشون ذاکرن. عدمتم ذکره یعنی علی الدوام شما با او هستید، دائما با او هستید. خب این چنین ذاکر بودن چقدر تفاوت داره با این ذکری که گفته میشه؟ کسانی که حلقات ذکر دارن، خیلی خوب، اینها جمع میشن یه ذکر خاصی را به شکل خاصی، به عدد خاصی، با افراد خاصی، در زمان خاصی، در مکان خاصی دور هم جمع میشن. اینها اسمشون اهل ذکر. اما به مجردی که این ذکر تمام شد منصرف میشن، احیانا حتی به فسق و فجور. نه، گاهی در همون جلسه اون ذکری که میگن توأم است با بعضی از فسقها و فجورها. این کجا و اون کجا؟ اساساً از بزرگترها ما به یادگار داریم که رسیدن به خداوند متعال عمدتاً سه راه هست که ذکر شده. این سه راه عمده، یک راه، راه معروف به سیر و سلوک که انسان روی نفسش کار کنه، نفسش را به صفات حسنه مزین کنه، مهذب کنه نفسش را از صفات سیئه، این یک را. خب این را، این متوقف بر چند مقدمه که الان جایی بحثش نیست. راه دوم گفتن ذکر است، همین ذکر لسانی که انسان به عدد خاصی فلان ذکر خاص را در کیفیت خاصی در حال خاصی بگوید. خب این هم خوبه اگر از معصوم وارد شده باشه، بسیار خوب، اگر از معصوم وارد شده باشه البته. ولی راه سومی که از بزرگترها ما داریم اینه که نه اینکه نفی کنیم این دو راه را به شرطها و شروطها، نه نفی نمی کنیم اگر دارای شروطش باشه، لکن راه نزدیک، راهی که سریعتر انسان به هدف می رسد، راه توسل به اهل بیت است، راه ارتباط داشتن با مقام عصمت است. کلید رسیدن به کمالات راه داشتن و ارتباط داشتن با ائمه علیهم السلام، این نزدیکترین راهه. و بزرگترهای ما توصیه مؤکد به این معنا داشتن و دارن و تجربه هم برای اونها این معنا را ثابت کرده، لذا ما از اونها که میپذیریم، چون هم بزرگن، هم روی مبنا حرف میزنن و هم تجربه کردن، یعنی وجدانن به این معنا رسیدند. و اونهایی که واقعا رسیدن، حالا به هر مرتبه ای که رسیده باشن، در مکتب اهل بیت رسیدند، در غیر مکتب اهل بیت انسان به جایی نمی رسد. غیر مکتب اهل بیت غیر راه اهل بیت است، غیر راه اهل بیت راه ضلالت است. اینو بنده نمیگم، قرآن میگوید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. اینو بنده عرض نمی کنم، پیغمبر اکرم میفرمان مثل اهل بیتی فیکم کمثل سفینه نور من رکبها نجا و من تخلف عنها هلک. و عدمتم ذکره، ما میخواییم تابع اهل بیت علیه السلام باشیم، میخواییم در مکتب ایشون باشیم، میخواییم همراهشون باشیم. پس برای چی اینجا الان ما اجتماع کردیم؟ برای چی این مطالب را بنده عرض میکنم؟ چرا این همه تأکید شده بر خواندن زیارت جامعه برخصوص؟ خب همینه دیگه. بعد و وکدتم میثاقه، شما توکید کردید و تأکید کردید و تقویت کردید میثاق خداوند متعال را. میثاق یعنی چه؟ المیثاق عقد مؤکد بیمین و عهد. المیثاق عقد مؤکد بیمین و عهد و وکدتم میثاقه، شما اون عقدی که فی ما بینتون و بین خداوند متعال بوده اون را تقویت کردید، یعنی پابند به اون عقد بودید، به لوازمش ملتزم بودید و شدید و هستید. اون وقت در قرآن مجید خداوند متعال عهد گرفته از انبیا، از خود پیغمبر اکرم، و اذ اخذ الله میثاق النبیین، گاهی هم این میثاق توصیف شده به عظیم، به غلیظ. نگاه کنید، و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. یعنی چه میثاق غلیظ؟ پس نه این است که خداوند متعال از افراد بشر میثاق گرفته که به حکم آیه مبارکه و ذکرو نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به، نه، از انبیا، از اشرف انبیا پیغمبر اکرم میثاق گرفته. عهد است فیما بینشون، کما اینکه بین تک تک ما و خداوند متعال هم عهد است، همون عهد به قول معروف یوم الست. این هست دیگه. وقت اگر ما بخوایم وارد بشیم در این بحث که این عهد و میثاق چه بوده و کجا بوده و چگونه بوده، و امیرالمومنین میگن اولین کسی که گفت بلا من هستم، اینا یعنی چه؟ خب شکی نیست اولین قراری که بوده بین خداوند متعال و بین انبیا و اولیا و ائمه و سایر مؤمنین این بوده که عبادت کنند، عبد باشند، مطیع باشند. این اولین عقد است و اولین عهد است. همه باید عبد باشن و همه عبادت، و به حمل شایع صناعی باید باشه. واقعا عبد باشن، واقعا تعبد کنن، واقعا مطیع باشه انسان. این اولین عهده، این اولین عهده. علا اختلاف مراتب بشر این عهد و عقد هست. باید هر کسی در هر مقامی و مرتبه‌ای که هست عبودیت و اطاعت داشته باشه نسبت به خداوند متعال. خب قهرن هر کسی که معرفتش بیشتر باشه، قربش بیشتر است، و به برکت عبودیت به مراتب قرب انسان میرسد و به مرور ترقی میکنه. و هر کسی که، خب این طبیعیه، در خود ماها هم همینطوره، انسان نسبت به پدرش، نسبت به استادش، نسبت به ذوی الحقوقش، خب هر چه انسان نسبت به اون شخص و حقوق اون شخص معرفتش بیشتر باشه، قهرن احترامش، اطاعتش نسبت به او و کوچیکیش و تشکرش نسبت به او بیشتر خواهد بود. طبع قضیه اینه که قبلا هم عرض کردم، ائمه علیهم الصلاة و السلام نه اون عبودیت از شکل اول و نه عبودیت از شکل دوم، عبودیتشون از شکل سوم است که امیرالمؤمنین فرمودن ان لله عبادن، که عبادت میکنن خداوند متعال را طمعا فی جنته، قومی عبادت میکنن خوفا من ناره، ولی قومی هم عبادت میکنن نه خوفا و نه طمعا، و مثل داخل تامش احمه خودشونن که بنده با اون بیان عرض کردم، اون چیزی از خودم که عرض نمی کنم بنده. احمه علیهم السلام در اثر معرفتی که دارن، به برکت معرفتی که دارن، میدانن رضای خداوند متعال کجاست، ولو از خداوند متعال امر و نهی نیامده باشد انجام میدن. میدانن سخط خداوند متعال کجاست، ولو امر و نهی صادر نباشد اجتناب میکنن. و این مقام ائمه است عبدن، اما عبد این چنین، بل عباد مکرمون عبدن، اما عباد مکرمونن. این غلو شما رو به خدا، این کدوم نفهمه که میگه زیارت جامعه غلو داره؟ پس اولین میثاق و عهد اینه که در انبیاء و اولیاء و ائمه و سایر مکلفین مؤمنین هست. اما بحث ما در خصوص ائمه علیهم الصلاة والسلامه. میثاقی که بین خداوند متعال و ائمه علیهم الصلاة والسلام بوده دو جور بوده. یک میثاق عامی بوده که همه داشتن و حتی صدیقه طاهره با خداوند متعال، این میثاق عام. و یک میثاق خاصی هم هر یک از اینها خودشون داشتند با خداوند متعال، که بیان مطلب ان شاء الله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.